ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه‌شنبه 29 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که هزارمین روز از جنگ اوکراین رو پشت سر گذاشتیم و شاهد تحولاتی در این جبهه بودیم، بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد. علاوه بر اون درباره مسائل دیگری نیز گفتگو خواهیم کرد، از جمله واکنش جمهوری اسلامی به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا، از جمله علیه کشتیرانی ایران. اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رضا جمالی.
ممنونم هومن. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد اوکراین برای نخستین بار پس از مجوز آمریکا 6 موشک دوربرد به منطقه بریانسک در غرب این کشور شلیک کرده است. به گفته وزارت دفاع روسیه، دفاع هوایی این کشور 5 موشک را رهگیری و منهدم کرده و به یک موشک دیگر آسیب رسانده است. همچنین اوکراین اعلام کرده به یک انبار تسلیحات نظامی در بریانسک حمله کرده، اما مشخص نکرده است که از چه سلاحهایی استفاده کرده است. آسوشیتد پرس میگوید که هنوز نمیتواند ادعاهای هیچ یک از طرفین را درباره این حمله به طور مستقل تایید کند. پس از آنکه روسیه هزاران سرباز کره شمالی را به صحنه جنگ علیه اوکراین وارد کرد، یک شنبه هفته جاری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد این کشور را برای حمله به عمق خاک روسیه صادر کرد. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرده که توجیه استفاده مسکو از سلاح‌های هسته‌ای را گسترش می‌دهد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از ترخیص آهو دریایی دانشجو معترض از بیمارستان و تحویل او به خانواده‌اش خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، اسخر جهانگیر همچنین گفت برای این دانشجو پرونده قضایی تشکیل نشده است. آهو دریایی دانشجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران است که 12 آبان 1403 در یک حرکت اعتراضی لباسهایش را در ملأ عام درآورد و به فاصله کوتاهی بازداشت شد. مقام‌های جمهوری اسلامی از همان ابتدا اقدام او را ناشی از اختلال روانی توصیف و اعلام کردند که این دانشجو برای درمان به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده است. این اقدام جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت و بسیاری از نهادهای حقوق بشری درباره سرنوشت او پس از بازداشت ابراز نگرانی کردند. در خبر دیگر، کانون نویسندگان هم با صدور بیانیه‌ای در سال روز اعتراضات آبان 1398 به صدور احکام اعدام برای وریش مرادی و پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی و متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان اعتراض کرد. در این بیانیه با اشاره به پرونده موسوم به شهرک اکباتان گفته شده که متهمان جوان این پرونده در روندی ناروشن و در شرایط فقدان مدارک، جلوگیری از ورود وکلای انتخابی به پرونده و با اعمال نظر مستقیم مستشاران امنیتی به مجازات ضد انسانی اعدام محکوم شدند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود نوشته است که با اتکا به روح کلی منشور و اساسنامه خود، مجازات اعدام را مجازاتی ضد انسانی می داند. بیش از 40 نهاد مدافع حقوق بشر و انجمن قلم در سراسر جهان هم روز دوشنبه در نامه‌ای خواستار مداخله شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران شدند. این نهادهای مدافع آزادی بیان در نامه مشترک خود بر نیاز فوری نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، به مراقبت‌های پزشکی تاکید کردند. خانم محمدی در 2 سال گذشته با مشکل قلبی روبرو بوده و به رغم چندین حمله قلبی، مقام‌های زندان بارها مانع از اعزام او به بیمارستان برای آنژیوگرافی شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که ایران حق خود را برای واکنش به حمله اسرائیل کنار نگذاشته است. عباس عراقچی شامگاه دوشنبه در همایش سراسری فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت:
ما این حق خودمون برای واکنش رو کنار نخواهیم گذاشت و نگذاشتیم. در زمان خودش و به شکلی که صلاح بدونیم انجام خواهیم داد.
جمهوری اسلامی شامگاه 10 مهر برای دومین بار طی 6 ماه حملات گسترده موشکی علیه اسرائیل را انجام داد و اسرائیل در پاسخ بامداد 5 آبان اعلام کرد مواضع نظامی در برخی مناطق مختلف ایران را هدف قرار داده است. از آن زمان تا کنون مقامات جمهوری اسلامی از پاسخ به اسرائیل در قالب عملیات وعده صادق 3 سخن گفتند. و خبر آخر این که رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان در بیانیه مشترکی در نشست سالانه خود در ریو دو ژانیروی برزیل که میزبان این نشست است، خواستار همکاری برای کاهش فقر و مقابله با تغییرات اقلیمی شدند. در این بیانیه که بامداد سه‌شنبه منتشر شد، بر رنج ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین تاکید شده است.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
چنانچه پیشتر هم شنیدید، اوکراین هزارمین روز از تهاجم روسیه به خاک خود را در شرایطی سپری می کند که گزارش‌های مبنی بر پایان احتمالی این جنگ پس از استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید منتشر شده. این در حالی است که به گفته تحلیلگران هر توافق ضعیف با پوتین می تواند او را برای تهاجمی دیگر آماده کند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به هزار روز پس از تهاجم مسکو در فوریه سال 2022 میلادی.
هزار روز پیش جهان روز خود را با خبری آغاز کرد که بزرگترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم لقب گرفت. روسیه به خاک اوکراین حمله کرد. Russia has invaded Ukraine. This is the warning of President Putin. در هزار روز گذشته در حمله‌ای که از زمین، دریا و هوا علیه اوکراین صورت گرفته، هزاران نفر از شهروندان اوکراینی جان خود را از دست دادند و بیش از 6 میلیون نفر به خارج از این کشور پناهنده شدند و جمعیت این کشور از زمان آغاز حمله روسیه به طور چشمگیری کاهش یافته است. تهاجم روسیه به خاک اوکراین یکی از اولین جنگ‌های عمده است که به طور زنده در رسانه‌های اجتماعی چون توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک پوشش داده می‌شود. کمتر کسی انتظار داشت که اوکراین به این نقطه از جنگ برسد. در واقع در آستانه حمله تمام عیار روسیه، اجماع عمومی بر این بود که هر گونه مقاومت سازماندهی شده ای اوکراینی‌ها احتمالاً در عرض چند روز فرو خواهد ریخت. اما اکنون و با گذشت زمان واضح است که هم ولادیمیر پوتین و هم بیشتر ناظران بین المللی به یک اندازه اوکراین را دست کم گرفته بودند. بیشتر اوکراینی ها به ضرورت ادامه جنگ تا بازپسگیری زمین هایشان اعتراف می کنند. اما نگرانی ها در مورد ادامه حمایت بین المللی رو به افزایش است. در ماه های اولیه حمله جهان تحت تأثیر شجاعت مردم اوکراین قرار گرفت. این هم باعث شد که رهبران کشورهای غربی قانع شوند که مسلح کردن اوکراین هم از نظر اخلاقی صحیح است و هم ارزشمند. اما با گذشت زمان و طولانی شدن جنگ، نارضایتی ها از تأمین هزینه های نظامی برای اوکراین بیشتر شده است و زمزمه هایی برای نوعی سازش با کرملین به گوش می رسد. هر بار که رهبران غربی تحویل کمک های نظامی را به تعویق می اندازند، هزینه این تأخیر را می توان در زندگی اوکراینی ها به چشم دید. این تأخیرها به روسیه این فرصت را می دهد تا شهرهای اوکراینی را بمباران کند و در جبهه های جنگ پیش برود. در حالی که کیف تلاش می کند تا رهبران غربی متزلزل را متقاعد کند، پوتین روابط خود را با چین، ایران و کره شمالی تقویت کرده و انواع مختلفی از حمایت‌ها از جمله اجزای سلاح‌های پیشرفته تحریم شده، پهپادهای تهاجمی، موشک‌های بالستیک و مقادیر وسیعی از مهمات توپخانه را دریافت کرده است و اخیراً سربازان کره شمالی نیز در میدان نبرد ظاهر شدند. در حالی که مردم اوکراین خسته از هزار روز جنگ، به ادامه جنگ یا امکان برقراری صلح با پوتین با چشمانی مردد می‌نگرند، پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ اکنون انتظارها را برای ورود جنگ به مرحله جدید برانگیخته است. هرچند هیچ کس بیشتر از مردم اوکراین نمی‌خواهد که این جنگ پایان یابد، نگرانی‌های زیادی وجود دارد که تلاش‌های غرب برای پیگیری صلح در موقعیت ضعیف به نفع کرملین باشد و در نهایت پوتین را برای تجاوزات بیشتر جسورتر کند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. در همین باره، یعنی درباره هزارمین روز از آغاز جنگ اوکراین، گزارش ها حاکی از حمله موشکی اوکراین به داخل خاک روسیه با استفاده از موشک های ساخت آمریکا در ساعات گذشته است. در گفتگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن، از او پرسیدم که این تحول جدید چه تأثیراتی می تواند بر توازن قوا و ادامه جنگ اوکراین داشته باشد؟
اوکراین در هزارمین روز جنگ امیدوار هست که بتونه فشار بیشتری بر مراکز پشت جبهه روسیه تا برده که این موشک احتکم میتونه در اختیارش بذاره قرار بده، با فشار وارد آوردن به روسیه بتونه در موقعیت مناسب تری برای مذاکرات صلح که انتظار میره با شروع به کار دولت جدید آمریکا انجام بگیره داشته باشه. نمیشه انتظار داشت که چنین سلاحی بتونه تعیین کننده باشه برای وضعیت جبهه، به قول معروف گیم چنجر باشه، تغییر دهنده قواعد بازی باشه، ولی طبیعتاً سلاح بسیار موثری است. سلاح ایتکم یک نوع موشک زمین به زمینی هست با برد حد اکثر 300 کیلومتر، دقت به نسبت خوبی هم داره، تا در حد اکثر برد خودش حدود 100 متر دقت این موشک هست، یعنی میتونه 50% موشکایی که شلیک بشن در محدوده 100 متری هدفشون برخورد بکنن، که اینو سلاح ایدئالی تبدیل میکنه برای حمله کردن به پایگاه‌های هوایی روسیه که حدود 14 پایگاه هوایی عمده روسیه در محدوده برد این موشک ایتکم در داخل خاک روسیه هستش. بنابراین میتونه فشار قابل توجهی روی مراکز عمده لوجستیکی و پشتیبانی رزمی روسیه در خاک این کشور بذاره. روسیه باید تغییرات عمده‌ای در برنامه‌های لوجستیکی خودش انجام بده، در پایگاه هواییش باید نیروهای خودش رو جابجایی عمده انجام بده، هواپیماها رو عقب‌تر بکشونه، مشکلاتی در دراز مدت برای پروازهای تاکتیکی در روی اوکراین به وجود خواهد آمد، سایت‌های پرتاب درون‌ها و توپخانه‌های خودش رو از داخل روسیه باید جابجا بکنه، مشکلات لوجستیکی قابل توجهی برای روسیه به وجود خواهد آورد. ولی مسئله اینجا است که به هر حال ایتکمی موشک غیر قابل مقابله نیست، یعنی یک موشک هایپرسانی که مانور دهنده خیلی خاصی نیستش که مشکل عمده روسیه پیدا بکنه برای مقابله باهاش. سیستم های مثل S-400 میتونن با اون مقابله بکنن، و در این گزارش اخیر هم در مورد حمله به بریانسک روسا ادعا کردن که 5 تا موشک از 6 موشک رو سرنگون کردن.
فارغ از نوع این جنگ افزار به خصوص و ویژگی های فنی اون، صرف اینکه کاخ سفید اجازه داده به اوکراین که با استفاده از جنگ افزار ساخت آمریکا داخل خاک روسیه رو هدف قرار بده، مسئله‌ای هست که مورد توجه بوده. میدونیم که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این اقدام واشنگتن رو هیزم ریختن بر آتش توصیف کرده. برخی هم گفتند که این اقدام ممکنه که به جنگ جهانی سوم بیانجامه.
من فکر می‌کنم واکنش روسیه تا یه حدی به خاطر تاثیرگذاری بر رفتار حامیان اوکراین باشه بیش از هر چیزی. همونطور که عرض کردم، تغییر خیلی بزرگی در وضعیت جنگ به وجود نخواهد آورد استفاده از سلاح ایتکم. البته این نکته هم عرض بکنم، فقط ایتکم نیست، این مجوزی که آمریکا داده به اوکراین شامل موشک‌های استورم شادو و اسکالپ، موشک‌های کروز هواپرتابی که اوکراین مدتی استفاده می‌کنه هم خواهد شد. اون هم استفاده از این موشک‌ها برای حمله به اهداف داخل خاک روسیه به مستلزم اجازه آمریکا بوده، و این اجازه میشه انتظار داشت که شامل این موشک‌ها هم از این به بعد بشه، یعنی اوکراین از این موشک‌ها هم در حملات به اهداف داخل روسیه استفاده خواهد کرد، و من فکر می‌کنم حتی اونها موثرتر از ایتکم خواهند بود، به خاطر اینکه از ارتفاع پایین پرواز میکنند و مقابله با وجود سرعت کمترش کشف اونها و رهگیری اونها شاید نقطه دشوارتر باشه. طبیعتاً یک تصمیم سیاسی از طرف آمریکا بوده، چون این تصمیم میبایست یک سال پیش گرفته میشد و شاید اون موقع خیلی موثرتر میبود، و تا یه حد قابل توجهی ارتباط داره به موضوع شرکت نیروهای کره شمالی در جنگ، و همینطور موضوع جبهه کورسک و حمله‌ای که انتظار میره روسیه به زودی در اونجا برای پس گرفتن منطقه کورسک انجام بده. بنابراین این تصمیم سیاسی به احتمال خیلی زیاد یک واکنش سیاسی از طرف روسیه خواهد داشت و نه چندان بیشتر از اون. من انتظار ندارم که هیچ اقدام خاصی روسیه به غیر از اینکه احتمالاً ممکن است موشک‌های ساخت ایران شروع بکنه به استفاده کردن انجام بده. البته این هم نکته قابل توجه خواهد بود، اگر موشک‌ها تحویل شده باشه به روسیه و صرفاً روسیه منتظر فرصت مناسب برای شروع به کارگیری اونا بوده، این میتونه بهترین فرصت باشه.
فرزین ندیمی بود، تحلیلگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اتحادیه اروپا و بریتانیا یک ماه پس از اینکه شرکت هواپیمایی ایرانر و دو شرکت هواپیمایی ایران را به دلیل نقش آنها در نقل و انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه تحریم کردند، روز دوشنبه هم به دلایل مشابه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزودند. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام اروپا را نقض نظام‌مند حقوق بشر خوانده است. جمشید زند.
در نخستین واکنش رسمی به تحریم‌های اعمال شده علیه خطوط کشتیرانی ایران و مدیر آن، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه وضع تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا را اقدامی ناموجه و مغایر با موازین حقوق بین‌الملل خوانده و آن را محکوم کرده است. روز دوشنبه اتحادیه اروپا و بریتانیا اعلام کردند که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر آن محمد رضا خیابانی و سه شرکت روسی به دلیل نقش آنها در انتقال پهپادها و تسلیحات به روسیه در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند. اقدامات اتحادیه اروپا که روز دوشنبه اعلام شد شامل ممنوعیت صادرات قطعات مورد استفاده در تولید موشک‌ها و پهپادها از اتحادیه اروپا به ایران است. همچنین تراکنش‌های مرتبط با بنادر و باراندازهایی که در انتقال تسلیحات ایرانی به روسیه نقش دارند ممنوع شده است. اتحادیه اروپا پیشتر با استناد به اطلاعات و مستندات خود که حاکی از ارسال محموله‌ای از موشک‌های ساخت ایران به روسیه بود، این اقدام تهران را محکوم کرده بود. دو مقام ارشد در اتحادیه اروپا هم به رادیو فردا گفتند که تحریم‌های این اتحادیه بر مبنای اطلاعات دقیق وضع شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های پیشین علیه ایرانر و تحریم‌های روز دوشنبه علیه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را مصداق بارز نقض نظام‌مند حقوق بشر خوانده و گفته است این تحریم‌ها منافع و حقوق بنیادین ایرانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنانش از آنچه که روابط مشروع و قانونی دولت‌ها در حوزه‌های دفاعی نظامی خوانده دفاع کرده و گفته است جمهوری اسلامی برای تأمین منافع و امنیت ملی خود از همه ظرفیت‌های همکاری با شرکایش استفاده می‌کند. تهران و مسکو از زمانی که تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد همکاری‌های نظامی خود را افزایش دادند و مقامات هر دو کشور از ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به یکدیگر به شدت دفاع می‌کنند.
گزارشی بود از جمشید زند. در واکنش به همین تحریم‌ها از جمله تحریم شرکت کشتیرانی ایران از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را غیر قانونی دانست و آن را محکوم کرد. مقام‌های اروپایی پیشتر این تحریم جدید را به دلیل حمایت نظامی تهران از مسکو در جنگ علیه اوکراین اعلام کرده بودند. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، نخست از او پرسیدم تکذیب ارسال تسلیحات نظامی از جمله موشک‌های بالستیک به روسیه از سوی ایران تا چه اندازه قابل قبول است؟
شواهدی وجود داره که ایران سلاح و تجهیزات به روسیه میفرسته و این رو به همین جهته که تو این تحریمی رو که علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قائل شدند، در این تحریم بندر انزلی و بندر امیرآباد در دریای خزر هم جزء این تحریم ها هستند. ولی به هر حال جمهوری اسلامی طبق معمول انکار میکنه، میگه که ما ندادیم، اما ظاهراً علاوه بر پهباد که کاملاً مشخص و مسجله، موشک‌هایی هم دادن، از جمله فاتحه 360 با بعد 120 کیلومتر و همه اینا به روسیه کمک میکنه. روسیه صنایع تسلیحاتیش کفاف تمام نیازمندی ها رو در جبهه اوکراین و همینطور در کل روسیه که نمیتونه انبارهای مهماتش رو تخلیه بکنه و استفاده بکنه، فقط در روسیه نیاز داره. همینطور که میبینیم از نظر پرسنلی هم کره شمالی داره کمک میکنه.
با توجه به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تحریم شده، این تحریم جدید در عمل چه تبعاتی خواهد داشت؟
تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. ببینید، در واقع کشتیرانی جمهوری اسلامی همون شرکت آریای سابق که 57 سال پیش پایه‌گذاری شد، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی در منطقه و حتی در سطح دنیاست و اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ایران داره. بیش از 115 کشتی جز این شرکت هستند که 87 تا از این کشتی‌ها مالکش ایرانه، 28 فروند مال شرکت‌های تابعه مثل ولفجر و کشتیرانی خزر هست. اینها بیش از 7000 نفر در مجموع، چه خدمه و چه کسانی که در ساحل هستند، برای این شرکت کار میکنند. این گونه تحریم ها را اگر ما بذاریم در کنار تحریم هایی را که علیه ایرانر و چند شرکت هواپیمایی دیگر اینا قائل شدند، این میتونه بسیار بسیار صدمه بزنه به ایران و به طور کلی به اقتصاد ایران و جای تردید به باور من نخواهد بود که مثلا در آینده اینا بخوان کارهای دیگری را انجام بدن. برای اینکه شرکت دیگری هم در ایران از شرکت ملی نفتکش که اون هم یکی از شرکت‌های بسیار بزرگه، بیش از 40 فروند نفتکش داره، نفتکش‌های اقیانوس پیما، اینها تأثیر فوق‌العاده‌ای داره بر روی جمهوری اسلامی. در این حال که این نکته رو باید تأکید بکنم که وضعیت، یعنی روابط جمهوری اسلامی با اروپا در سطح بسیار بسیار پایینه و تنش فوق‌العاده است و این هم بی سابقه است. با آمریکا و اسرائیل اون یه بخش قضیه بوده، ولی با اروپا همیشه یه مراوداتی وجود داشته، یه دیپلماسی در یه حدی به هر حال تداوم داشته، ولی الان اروپا هم به طور کامل علیه ایران داره اقداماتی میکنه.
و به عنوان سوال آخر، تأثیر این تحریم جدید بر تنش جاری میان ایران و اسرائیل چه خواهد بود؟
تأثیر داده. به هر حال هر گونه فشاری و همراهی و هماهنگی کامل اروپا در ارتباط با تحریم با آمریکا که الان به هم دیگه بیشتر نزدیک شدن در این ارتباط، تأثیر خواهد داشت. الان با روی کار اومدن ترامپ کمتر از 2 ماه دیگر، این هماهنگی کامل وجود داره. همه اینها بیشک کمک میکنه به اسرائیل. اسرائیل رو به هر حال خوشحالتر خواهد کرد که چون این هماهنگی وجود داره و فشارهای همه جانبه رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه. گرچه در مورد پرزیدنت ترامپ ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً چه سیاستی رو در قبال جمهوری اسلامی پیش خواهد گرفت و همراهانش و کسانی که در اطراف خودش خواهد چید در کابینه چه تأثیری بر روی او خواهند داشت. ولی خودش گفت که ما به جمهوری اسلامی دنبال تغییر رژیم نیستم. حالا آیا این را عملی خواهد کرد یا نه، باید دقیقا ببینیم که استراتژیش چگونه خواهد بود.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات در شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی نوشته که کشورهای اروپایی عضو برجام با حمایت ایالات متحده روز چهارشنبه قصد دارند پیشنویس قطعنامه‌ای علیه ایران را به اعضا ارائه دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی این هفته آغاز شده. نشستی که یکی از موضوعات مورد بحث آن به مانند دوره قبلی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود، درست چند روز پس از سفر رافائل گروسی به ایران. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از دیپلمات‌های حاضر در شورای حکام نوشته رافائل گروسی در سفر خود توضیحات قانع کننده‌ای در مورد فعالیت هسته‌ای ایران دریافت نکرده و کشورهای اروپایی عضو برجام با حمایت ایالات متحده در صدد ارائه طرحی علیه ایران به شورای حکام در روز چهارشنبه هستند، طرحی که اعضا را به صدور قطعنامه علیه ایران ترغیب می‌کند. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از چند دیپلمات نوشته بود که هدف از صدور چنین قطعنامه‌ای وادار کردن ایران برای بازگشت به میز مذاکره خواهد بود تا در ازای کاهش تحریم‌ها محدودیت‌های جدیدی را در رابطه با برنامه اتمی خود بپذیرد، محدودیت‌هایی که کمتر از برجام خواهد بود. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی هسته‌ای، تهران در حال غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص 60% است، سطحی که تا غنی‌سازی تسلیحاتی یعنی 90% بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران شامگاه شنبه یک سال باقی مانده تا انقضای برجام را بحرانی خواند و نسبت به هر گونه اقدامی احتمالی از سوی اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار داد. اظهارات عباس عراقچی همچنین به دنبال سفر هفته پیش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی هسته‌ای به تهران بیان شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در دیدار با آقای گروسی وعده همکاری و همگرایی با آژانس به منظور رفع ابهامات و شبهات داد. پس از آن، وزارت خارجه ایالات متحده بر اهمیت اقدام عملی تاکید کرد. توسعه برنامه هسته‌ای ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و عدم اجازه ایران به آژانس برای انجام نظارت‌های برجامی در سال‌های گذشته باعث نگرانی کشورهای غربی شده. از سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی که در گذشته همواره بر غیر نظامی و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید داشتند، در ماه‌های اخیر چند بار از احتمال تغییر دکترین نظامی و هسته‌ای سخن گفتند. محمد جواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، اخیراً اعلام کرده که جمهوری اسلامی میتواند به توان نظامی هسته‌ای در ظرف 24 ساعت برسد. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران است که ایران در چندین مکان بدون اطلاع این سازمان فعالیت اتمی داشته باشد.
مهران کریمی گزارش می‌داد و ساعت 19:26 در تهران بار دیگر همراه خواهیم شد با رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم. من درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد اوکراین برای نخستین بار پس از مجوز آمریکا 6 موشک دوربرد به منطقه بریانسک در غرب این کشور شلیک کرده است. به گفته وزارت دفاع روسیه، دفاع هوایی این کشور 5 موشک را رهگیری و به یک موشک دیگر نیز آسیب رسانده است. همچنین اوکراین اعلام کرده که به بریانسک حمله کرده اما مشخص نکرده است از چه سلاحهایی استفاده کرده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از ترخیص آهو دریایی، دانشجوی معترض از بیمارستان و تحویل او به خانواده‌اش خبر داد. اصغر جهانگیر همچنین گفت که برای این دانشجو پرونده قضایی تشکیل نشده است. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای در سال روز اعتراضات آبان 98 به صدور احکام اعدام برای وریش مرادی و پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی و متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان اعتراض کرد. همچنین بیش از 40 نهاد حقوق بشری و انجمنهای قلم در سراسر جهان هم روز گذشته در نامه‌ای خواستار مداخله شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در ایران شدند که در زندان اوین زندانی است. در حملات جداگانه گروه‌های مسلح در مناطق مختلف شمال غربی پاکستان، 8 سرباز ارتش این کشور کشته و 7 مامور پلیس هم روبوده شدند. یک منبع امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه گفت که در جریان درگیری‌های روز قبل بین ارتش و شورشیان مسلح هم 8 سرباز ارتش و 9 شبه نظامی کشته شدند. در خبر دیگر، رهبران 20 قدرت جهانی در بیانیه مشترکی در نشست سالانه خود در ریو دو ژانیروی برزیل که میزبان این نشست است، خواستار همکاری برای کاهش فقر و مقابله با تغییرات اقلیمی شدند. در این بیانیه که بامداد سه‌شنبه منتشر شد، بر رنج ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه نیز تاکید شده است. و خبر آخر این که در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر طرح عوامل جمهوری اسلامی برای ترور اروین کاتلر، دادستان پیشین کانادا و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
آموس هاکستین فرستاده ویژه آمریکا روز سه‌شنبه با هدف پیگیری مذاکرات برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله وارد بیروت پایتخت لبنان شد. روز گذشته اعلام شد که دولت لبنان پاسخ کتبی خود به طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش‌بس را به سفیر آمریکا در بیروت داده است. مقام‌های لبنانی می‌گویند که هم دولت و هم حزب الله با این طرح موافقت کردند، اگرچه از ابهاماتی هم سخن می‌گویند که در گفتگوی رو در رو با نماینده ویژه آمریکا باید روشن شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
همزمان با صحبت‌ها از احتمال انعقاد قریب الوقوع توافق آتش‌بس در لبنان، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر و گسترده‌تر شده است. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. آموس هاکستین فرستاده ویژه ایالات متحده به منظور ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان بامداد امروز وارد بیروت شد. سفری که یک روز پس از انتشار اخبار موافقت حزب الله با اکثر بخش‌های طرح پیشنهادی ایالات متحده صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه روز گذشته پارلمان این کشور در این باره گفته بود:
ما در حال بررسی مذاکرات احتمالی به رهبری آمریکا برای دستیابی به راه حلی با حزب الله هستیم. تأکید میکنم که دستیابی به راه حل جز با ادامه حملات سنگی ممکن نیست و ما همین کار را انجام میدهیم. ما خواستار دور راندن حزب الله تا پشت رود لیتانی هستیم. خواسته های بیشتری هم داریم که اینجا مطرح نمی کنم.
هفته گذشته سفیر آمریکا در بیروت طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش‌بس را تسلیم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرده بود، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. علی حسن خلیل دستیار نبیه بری شامگاه گذشته به خبرگزاری رویترز گفت پاسخ کتبی دولت لبنان روز دوشنبه به سفیر آمریکا در بیروت تحویل داده شد. بنابر این گزارش، حزب الله لبنان موافقت خود را با طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس بین این گروه و اسرائیل اعلام کرده است. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز در مصاحبه با تلویزیون العربی گفت پاسخ این کشور به پیشنهاد آتش بس مثبت است و فقط برخی موارد مبهم باید در گفتگوی رو در رو با نماینده ویژه آمریکا شفاف شوند. پایه طرح پیشنهادی آمریکا قطعنامه 1701 شورای امنیت است که به جنگ 34 روزه سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله پایان داد. با وجود این اخبار و امیدواری ها اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ملاحظاتی دارد.
اول دوا خشوب بیوتر زلو انیار گامی میانیار انیار کودو
مسئله مهمتر طرح پیشنهادی مطرح شده نیست. با تمام احترام میگویم که این طرح کافی نیست. ما مجبور به تضمین امنیتمان در شمال و انجام عملیات حتی پس از آتش بس هستیم. ماجرا تنها پاسخ بازدارنده یا هجومی نیست، بلکه توانایی در جلوگیری از توسعه توان حزب الله نیز هست.
ملاحظاتی که مشخص نیست روند مذاکرات را به کدام سو ببرد. آقای هاکستین قرار است پس از لبنان به اسرائیل برود. در همین حال امروز اسرائیل باز هم حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان را بمباران کرد، منطقه ای تحت نفوذ حزب الله. حملاتی که بنابر گزارش ها قربانی داشته. شهر تاریخی سور نیز یکی از اهداف حملات امروز اسرائیل به لبنان بود. از سوی دیگر امروز آژیر خطر در شمال و مرکز اسرائیل در پی شلیک موشک و راکت توسط حزب الله به صدا درآمد. این در حالی است که شب گذشته بار دیگر بیروت هدف حمله هوای اسرائیل قرار گرفت. محله زقاق البلاط، حمله ای که در آن دست کم 5 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز هویت کشته شدگان اعلام نشده و مشخص نیست هدف این حمله چه کسی بوده. در پاسخ به اتهام حمله به منطقه مسکونی، اسرائیل حزب الله را متهم می‌کند که از این منطقه برای پنهان شدن اعضای خود، برگزاری جلسات به منظور برنامه ریزی برای عملیات و انبار اسلحه و مهمات استفاده می کند. این در حالی است که اسرائیل نیز شب گذشته به ویژه در منطقه شمالی ناآرام بود. اصابت موشک شلیک شده توسط حزب الله به شهر شفا امر در شمال اسرائیل به کشته شدن یک زن و زخمی شدن دست کم 10 نفر دیگر انجامید. بنابر اعلام سازمان اورژانس اسرائیل، حمله موشک حزب الله به حومه تل آویو نیز دست کم 5 زخمی بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله روز دوشنبه حدود 100 پرتاب به سوی اسرائیل شلیک کرد.
گزارشی رو میشنیدید از ایلیا جزایری.
شنوندگان
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. فرصتی هست که یادآوری بکنم که در صورتی که مایل بودید مطالب و گزارش‌های بیشتری رو دریافت بکنید، مثل همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه بکنید، جایی که در حال حاضر تیتر 1 به موضوع دختر دانشجوی علوم و تحقیقات اختصاص پیدا کرده، با این نقل قول از سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفته که دختر دانشجوی علوم و تحقیقات از بیمارستان ترخیص شده. برای دریافت مطالب بیشتر و مطالعه این گزارش میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اما دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سیاستی مشترک قیمت خودروهای خود را با تصویب دولت مسعود پزشکیان افزایش دادند. شاهین جی متعلق به خودروسازی سایپا با افزایش 55 میلیون تومان صدرنشین این قیمت هاست. رویا ملکی گزارش می دهد.
با تصمیم شبانه دو خودروساز جاده مخصوص کرج، ترمز افزایش قیمت خودرو در ایران برید. تصمیمی که تنها در چند ساعت قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را 15 تا 35 درصد افزایش داد و بازار و مردم را شوکه کرد.
هیچ امکاناتی ویژه‌ای روی آپشن اضافه نمیذارن که آدم مثلا یه لذتی از این خودرو ببره. فقط قیمت داره همینجوری میره بالا.
ماشینی که الان تو این کشور نمیارزه این قیمت، چرا باید گرونش بکنه؟
واکاوی قیمت خودروها در وبسایت‌ها نشون می‌دهد که از 29 آبان ماه مردم برای خرید ارزان این خودروی ایرانی از کارخانه باید چیزی نزدیک به 392 میلیون تومان هزینه کنند. هزینه های میلیونی برای خودروهایی که حتی مسعود پزشکیان رئیس دولت هم میگوید کیفیت ندارند.
مردم چه گناهی کردن ما داریم این کارو باشه؟ برای اینکه چرخ بستیم یه خودرو رو تولید میکنیم، مجبورن از این خودروهایی که این وضعیت رو داره استفاده کنن، هم آلودگی داره هم بنزین رو اینجوری مصرف میکنه، هم از کارخونه در میاری بعضی وقتا تو خونه میرسی مشکل پیدا میکنی.
مردم هم با او هم عقیدند.
کیفیت رو ببرم بالا، قیمت رو ببرم بالا، یه چیز معقولیه.
کیفیت های خودرو با قیمت های خودرو تناسبی نداره.
مسعود پزشکیان رئیس دولت راه حل را گرانی نمی داند. او موافق بازار رقابتی خودروست، اما مخالفان واردات گویا دستی بالاتر دارند.
ماشینایی که مثلا فرض کنید قیمتش مثلا 20000 دلاره، ما تو این مملکت به مردمی که حقوق به اصطلاح 100 دلاری 200 دلاری 300 دلاری میدیم میفروشیم 100000 دلار. خوابش هم نمیبینن این ماشینا رو. در صورتی که همون مرز رو وا کنه این ماشین بیاد، یه رقابت باشه، این حداقل خودش اصلاح میکنه.
حالا الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی مسعود پزشکیان گفته دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان با گرانی خودرو موافقت کرده. آنطور که در خبرها آمده موافقت دولت مخالفت مجلس را به همراه داشته. قرار است آخرین روز آبان ماه وزیر سمت دولت پزشکیان برای پاسخ به پرسش مجلس نشینان به بهارستان برود. اما این تمام ماجرا نیست. خودروسازان داخلی اصلا این را افزایش قیمت نمی دانند و می گویند فقط اصلاح قیمت پای است، آن هم برای جلوگیری از زیاندهی تولید.
غیر از خودروهای در واقع گروه هایمامون که هنوز قیمت گذاری نشده، سایر محصولاتمون دیگه الان از زیان خارج شد.
الان همون نقطه تعادل، یعنی نه سود نه اون زیانی که قبلا انجام میشد دیگه رخ نمیده.
به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، دو خودروساز ایرانی ماهیانه حدود 2000 میلیارد تومان ضرر میکنند و به قطع سازان بیش از 100000 میلیارد بدهکارند. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، تنها با افزایش 80 درصدی قیمت هاست که خودروسازان به قیمت تمام شده می رسند. خودروسازان داخلی هم می گویند این افزایش قیمت ها شامل هزینه ها و عوارض قانونی مثل مالیات ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری نمی شود. به زبانی ساده، خریداران باید رقمی بیش از افزایش 15 تا 35 درصد برای یک خودرو ایرانی پرداخت کنند. بازار آزاد خودرو هم به این افزایش قیمت واکنش نشان خواهد داد. آن هم در آخرین ماه‌ها از سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرده بود. تولید خودروهای داخلی با مشارکت مالی مردم. تولید به ریال، خرید به دلار.
گزارشی بود از رویا ملکی.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
علاوه بر اون، این هم یادتون نره که اگر مایل بودید در مورد آنچه که در این برنامه خبری تحلیلی میشنوید نظر بدید، یکی از راه‌های تماس با ما پیام رسان واتساپ هست، جایی که شماره تماس با رادیو فردا از این قراره: 2420-725-970-301. یک بار دیگر تکرار میکنم: 2420-725-970-301. و البته اگر مایل بودید با دیگر کاربران رادیو فردا وارد گفتگو بشید، خب همیشه شبکه‌های اجتماعی در اختیار شماست، از جمله اینستاگرام، جایی که درباره این خبرها و گزارش‌هایی که میشنوید میتونید نظر بدید و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. حضور جواد ظریف در دولت مسعود پزشکیان از همان ابتدا پرحاشیه بود. او در این مدت استعفا هم کرده و دوباره به کارش به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور ادامه داده است. حالا اما در حالی که دولت تلاش می‌کند موانع قانونی برای ادامه فعالیت ظریف را بردارد، نمایندگان مجلس انتصاب وزیر خارجه پیشین را غیرقانونی دانسته و خواستار برکناری او هستند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
تصویب قانونی در سال 1401 در مجلس ایران حالا جنجال برانگیز شده. قانونی که بر اساس آن نه تنها افراد دو تابعیتی، حتی کسانی که فرزند و یا همسرشان هم تابعیت یک کشور دیگر را داشته باشند، نمی توانند به مشاغل حاکمیتی منصوب شوند. مصوبه‌ای که در سال 1401 و در مجلس شورای اسلامی پیشین که اکثریت آن در اختیار تندروهای اصولگرا بود به تصویب رسید. مخالفان می گویند هدفش جلوگیری از ورود کسانی چون علی لاریجانی و جواد ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری بوده. اما مخالفان آن را برای جلوگیری از انتقال اطلاعات سری کشور به خارج ضروری می دانند. حالا اما ماجرا برای معاون راهبردی مسعود پزشکیان درد سرساز شده است. نمایندگان مجلس می گویند چون فرزندان جواد ظریف تابعیت آمریکا دارند، انتصاب او غیر قانونی است. مثل اینجا که حمید رسایی نماینده مجلس در این خصوص چنین می گوید:
آقای پزشکیان برخلاف نص صریح قانون، آقای ظریف رو که فرزندش تابعیت آمریکا داره معاون خودشون کردن. ایشون با تذکراتی که داده شد استعفا داد، ولی با فشارها مجدداً برش گردوندن. ما از آقای پزشکیان خواستیم که آقا به قانون تن بدید، اما ایشون لایحه رو برای یک نفر یه قید مهمش رو حذف کرد، ارجاع داد مجدداً به مجلس.
ظریف اما در پاسخ میگوید فرزندانش در ایران هستند و ملکی در خارج از کشور ندارند.
فرزندان من در ایران حضور دارند، ساکن ایرانن، هیچ ملکی حتی استیجاری در خارج از ایران نه من نه فرزندانم نداریم.
دولت برای این موضوع لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس معرفی کرد که در آن کسانی که فرزندانشان به صورت قهری تابعیت کشور دیگری را دریافت کرده اند از این مسئله معاف شوند. ظریف میگوید فرزندانش 40 سال قبل و در زمانی که او برای تحصیل به آمریکا رفته بود به دنیا آمده و تابعیت این کشور را دریافت کردند. اما مخالفان به چیزی جز برکناری او راضی نمی‌شوند. علیرضا سلیمی از دیگر نمایندگان مجلس در جلسه یه روز یکشنبه در این خصوص چنین گفت:
برای رفع مشکل انتصاب غیر قانونی یک فرد لایحه آوردن مجلس. یک فرد، خیلی روشنه که انتصاب غیر قانونی است.
اما مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور که برای قانع کردن نمایندگان به مجلس رفته بود این گونه سخن گفت:
این که به طور مطلق منع شده است در حقیقت یک امکانی را از کشور و مدیریت کشور سلب کرده و بحث یک نفر یا دو نفر نیست. ما پیشنهاد دولت این بوده است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشه، تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشه.
صدای مخالفان در مجلس شورای اسلامی اما بلندتر از این است و آنها به چیزی جز برکناری ظریف راضی نمی شوند. مثل اینجا که مهدی کوچکزاده از دیگر نمایندگان در سخنانی به ظریف و دولت پزشکیان اینگونه حمله کرد.
آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خستند، تو خسته ای؟ آقا اینها دارن همین لیبرال هایی رو که امام میگفت تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال ها به حکومت برسن، دارن به بهانه فوریت و راه باز کردن برای خدمتگزاران واقعی راه را برای ظریف باز میکنن.
ماجرای مربوط به حضور ظریف در این سمت با توجه به قانون مجلس از همان ابتدا هم مسئله دار بود. او یک روز پس از معرفی اعضای کابینه با اشاره به اینکه از نتیجه کار راضی نیست اعلام کرد که به دانشگاه برمیگردد. یک روز بعد در پست دیگری در صفحه اینستاگرام خود نوشت که قصدش کنارگیری نبوده و همچنان کنار پزشکیان میماند. ظریف چند روز بعد هم دوباره در پستی دیگر نوشت که رئیس جمهور با او تماس تلفنی گرفته و از لطف او متشکر است. تمام اینها در حالی رخ داده بود که برخی رسانه‌ها از تلاش‌های پشت پرده پزشکیان در دیدار با علی خامنه‌ای برای کسب مجوز فعالیت ظریف خبر داده بودند. پس از آن بود که ظریف حضور مداومی در کنار پزشکیان داشته و حتی در جریان سفر او به نیویورک هم به همراه عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی در هواپیمای رئیس جمهور حضور داشت. مجلس ایران در نهایت روز یکشنبه به یک فوریت لایحه اصلاح منع به کارگیری افرادی که خود یا اعضای خانوادهشان تابعیت دوگانه دارند مخالفت کرد و 207 نماینده به آن رأی منفی دادند. حالا هرچند به گفته محمد باقر قالیباف این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می شود، اما با این حال با این حجم مخالفت بعید است که دولت پزشکیان بتواند تغییری در این قانون در مجلس کنونی ایجاد کند. هرچند طی کردن مسیر در کمیسیون اجتماعی و بازگشت آن به صحن علنی برای رأی‌گیری نهایی دست کم ماه‌ها طول خواهد کشید.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
جمهوری اسلامی که از آغاز پیدایش خود حجاب را به عنوان یکی از محورهای اصلی هویتش مطرح کرده و در طول سالیان هزینه‌های زیادی را به مردم به ویژه زنان تحمیل کرده، حالا پروژه‌ای تازه به نام کلینیک طرح ترک بی‌حجابی را راه اندازی کرده. این طرح صدای متخصصان علمی از جمله روانشناسان را هم درآورده که شدیداً به این اقدام اعتراض کردند. نسرین افشار.
راه اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی برای زنان و دختران در تهران با موجی از انتقادات روبرو شده. در خبری تازه، محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته است این کلینیک بخشی از یک طرح گسترده است که این ستاد با همکاری قوه قضاییه، فراجا و سپاه طراحی کرده و هدف اصلیش فضایی برای مشاوره و کاهش فشارهای روانی برای زنانی است که با چالش‌هایی مواجهند. بسیاری اما در شبکه‌های اجتماعی این طرح را دستمایه طنز و تمسخر قرار دادند.
خیلی هم خوشحالم که کلینیک شما رو پیدا کردم. واقعا تو این شرایط گرونی و قیمت دلار و بی برقی و بی آبی و احتمال جنگ و موشک و ناامنی و چه می‌دونم آلودگی هوا و فیلترینگ و اینا، کلینیک ترک بی‌حجابی اصلا خیلی ترکونده، اصلا خیلی ضروری بود.
پس از شکست طرح‌های گشت ارشاد و حجاب‌بانی، حالا جمهوری اسلامی به جدیدی روی آورده که مخالفان حجاب اجباری را بیمار انگاشته و قدم به تأسیس کلینیکی برای درمان علمی و روانشناختی آنها کرده. روزنامه‌های ایران هم مهری دارستانی، رئیس اداره زنان ستاد امر به معروف را پشت این طرح دانستند. روانپزشکان اما در مورد اجرای این طرح هشدار دادند. انجمن علمی روانپزشکان در بیانیه‌ای اعلام کرده داشتن یا نداشتن حجاب پدیده‌ای است اجتماعی و فرهنگی و نه یک بیماری که نیاز به درمان داشته باشد. آنها در ادامه گفتند استفاده از واژه‌هایی مثل ترک و کلینیک که عموماً با درمان بیماری‌های واقعی مرتبط هستند می‌تواند منجر به انگ‌زنی، ایجاد ترس و بدبینی نسبت به خدمات سلامت و روان و استفاده ابزاری و کاریکاتوری از روانشناسی باشد. روانپزشکان در این بیانیه تاکید کردند که تبدیل مسائل اجتماعی به اختلال روانی هم سوء استفاده از دانش و هم تخریب اعتماد عمومی است. چنین اقداماتی نتایج معکوسی دارد و به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی می‌انجامد. مدیس توکلی، روانشناس بالینی و فعال حقوق زنان:
به عقیده من همین دادن یک بیانیه خیلی کارساز نخواهد بود. یک نکته رو هم بگم، انجمن علمی روانپزشکی خیلی در این کلینیک‌ها نقش نخواهد داشت، چون اصلا سرکارشون فقط با بیمارستان هست، روانپزشکان و دارو دادن در مطب. کسانی که این وسط خیلی با این سیستم و احتمالاً تو این کلینیک‌ها مشغول به کار بشن، روانشناسان و مشاورین هستن و این انتظار میره از سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی که اون سازمان با این حرکت مخالفت بکنه و آلارم بده بابت اینی که اعتماد عمومی از بین میره و این اتفاقا میفته. ولی مشکل اصلی، مسئله اصلی که نباید ازش غافل بشیم، این هست که این اتفاقات اتفاقا همراهی عمومی رو برای اینی که انگ بزنیم به کسانی که دوست دارن حجاب اختیاری داشته باشن و همسوی با رژیم نیستن، همراهی عمومی رو باشون بالا میبره، چون میگم بهشون انگ این زده میشه که اینها اختلال روانی دارن.
دولت مسعود پزشکیان کلینیک ترک بی‌حجابی را گردن نمی‌گیرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز دخالت دولت 14 را در این موضوع شدیداً تکذیب کرده. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، هم گفته است این موضوع هیچ ارتباطی به دولت ندارد.
در دولت این کلینیک تصویب نشده بوده. این موضوع کلاً، موضوع حجاب حتماً یک موضوع تربیتیه. دولت هیچ نه در این موضوع دخالتی داشته و نه نقشی داشته و امیدواریم که بتونیم حتماً به شیوه‌ای که مؤثره و در شأن کرامت زنان در ذیل نگاه اسلامی انشالله این موضوع.
اما دلیل ارائه این طرح در این مقطع حساس همزمان با اعتراضات گسترده بر سر حجاب چیست؟ مدیس توکلی:
حکومت ها نمیتونن تمام مخالفینشون رو خودشون از بین ببرن. یکی از راههایی که اصولا در سایه پدرسالاری و توسط حکومت های توتالیتر انتخاب میشه تو اینجور شرایط اینه که انگ ها و لیبل هایی رو به افراد بزنن، به مخالفینشون بزنن، که بتونه همراهی و همدلی عمومی رو، سایر اعضای جامعه رو با حکومت بالا ببره، که اگر اون افراد رو از بین بردن، جامعه هم بگن، برگردن بگن اوکی، خب مثلا اینها برای جامعه مضر بودن.
محمد رضا میرشمسی، معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، راه اندازی این کلینیک ها را به عنوان بخشی از حکم جایگزین جریمه برای زنان بدحجاب معرفی کرده. او اعلام کرده است که این افراد با دستور قضایی به این مراکز ارجاع داده می شوند تا از طریق جلسات روانشناختی و مشاوره‌ای تحت فرایند اصلاح قرار گیرند. روانپزشکی و سلامت روان در جمهوری اسلامی به جای مرهم شدن، ابزار سیاسی ایدئولوژیک برای سرکوب زنان شدند. طرح‌هایی که به جای درمان دردهای اجتماعی بر زخم‌های عمیق‌تر آنها نمک می‌پاشد.
نسرین افشار گزارش می‌داد. اما خبری جالب برای دوستداران ادبیات و کسانی که مثل خود من عاشق گابریل گارسیا مارکز هستند. شرکت پخش فیلم و سریال نتفلیکس اعلام کرد که نخستین قسمت از فصل اول اقتباس بلند خود از رمان 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز را در 11 دسامبر، یعنی چهارشنبه 21 آذر 1403، پخش خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نتفلیکس، سکوی پخش و شرکت تولید کننده فیلم و سریال آمریکایی، نخستین پیش برده از اقتباس خود از رمان 100 سال تنهایی، شاهکار محبوب گابریل گارسیا مارکز را رونمایی کرد. پخش این سریال که قرار است در 2 فصل ارائه شود، از 11 دسامبر در نتفلیکس آغاز خواهد شد. 100 سال تنهایی که در سال 1967 منتشر شده، داستان چند نسل از خاندان بوئندیا را روایت می‌کند که در شهر خیالی ماکوندو زندگی می‌کنند. این شهر که گفته می شود برگرفته از محل تولد مارکز، آراکاتاکا در کولومبیا است، نمادی از جادو و واقعیت در هم تنیده است که به شکلی منحصر به فرد در رمان توصیف شده است. در پیش پرده منتشر شده از نتفلیکس، در ابتدا شاهد بازخوانی جمله نخست رمان هستیم که نوید بخش ترکیبی از تصاویر و داستان پردازی عمیق است.
Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
بهمن فرزانه، مترجم ایرانی، این سطور را چنین ترجمه کرده است: سالها سال بعد، هنگامی که سرهنگ آورلیانو بوئندیا در مقابل جوخه اعدام ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. این تصاویر از نگاه وحشت زده سرهنگ بوئندیا به جوخه اعدام در مقابلش به دوران کودکی او می رود و بوئندیای خردسال را در حالی که از مفهوم آب یخزده شگفت زده شده است نمایش می دهد. در ادامه این پیش پرده 90 ثانیه‌ای همچنین صحنه‌های نفسگیر از سفر اورسولا و خوزه آرکادیو بوئندیا شخصیت‌های کتاب را نشان می‌دهد که با نشانه‌هایی همراه است که برای کسانی که کتاب را خوانده‌اند آشناست. این سریال که به طور کامل به زبان اسپانیایی و در کولومبیا با همکاری هنرمندان لاتین آمریکایی ساخته شده، توسط لاورا مورا و الکس گارسیا لوپز کارگردانی شده است. آنها در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که چالش و افتخار بزرگی برای آنها بوده است که بتوانند درکی عمیق از تفاوت‌های بین زبان‌های ادبی و تصویری داشته باشند و تصاویری خلق کنند که زیبایی، شاعرانگی و عمق اثری را که بر تمام دنیا تأثیر گذاشته منعکس کند. مورا در اظهارات خود گفته است به عنوان یک فیلمساز و به عنوان یک کولومبیایی کار بر روی پروژه‌ای پیچیده و پرمسئولیت مانند 100 سال تنهایی هم افتخار و هم چالش بزرگی بود. او تأکید کرده است که این کار با عشق و احترام عمیق به رمان انجام شده است. گارسیا لوپز نیز بیان کرده است که کارگردانی این پروژه هم چالش برانگیز بوده و هم ماجراجویانه. لوپز هدف خود را از قوس در اقتباس تلویزیونی 100 سال تنهایی ایجاد چیزی اصیل عنوان کرده که شأن یک تولید بین‌المللی را داشته باشد، چنانکه این رمان شایسته آن است. گابریل گارسیا مارکز که در سال 2014 درگذشت، در طول عمر خود تمایلی به فروش حقوق فیلمسازی از کتاب خود نداشت. او تأکید داشت که رمان 100 سال تنهایی در یک فیلم سینمایی 2 ساعته نمی گنجد. دو فرزند مارکز، رودریگو گارسیا و گونزالو گارسیا بارچا، هر دو به عنوان تهیه کنندگان اجرایی در این اثر با نتفلیکس همکاری کردند.
بله، گزارشی بوده از اردشیر طیبی. کاهش وزن و حفظ وزن مورد نظر در بلند مدت کار دشواری است و گاه پس از ماه‌ها تلاش برای کم کردن وزن دوباره کیلوگرم‌ها برمی‌گردند و روز از نو. این فرایند که از آن با عنوان روند یویویی یاد می‌شود عوامل گوناگونی دارد، ولی یک پژوهش علمی جدید مدعی است که مقصر اصلی را یافته است. حافظه سلول‌های چربی، گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بر اساس یک پژوهش تازه که در مجله علمی نیچر منتشر شده، چاقی بر روی سلول‌های چربی اثر می‌گذارد و این سلول‌ها در آینده با به یاد آوردن اضافه وزن در برابر تلاش برای کاهش وزن مقاومت می‌کنند. حافظه بیولوژیک یاخته‌های چربی را پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال سوئیس در شهر زوریخ شناسایی کردند. این پژوهشگران در تحقیقات گسترده خود بافت‌های چربی افراد مبتلا به چاقی مفرط را با بافت‌های چربی افراد دیگر مقایسه کردند. نتیجه این تحقیقات نشان داد که واکنش بافت‌های چربی افرادی که سال‌ها به چاقی مفرط دچار بودند در برابر غذا با واکنش بافت‌های چربی دیگران متفاوت است. یاخته‌های چربی این افراد مواد غذایی را با ولع بیشتری جذب و در نتیجه به سرعت رشد می‌کنند. به گفته فردیناند فون مین، یکی از مسئولان این تحقیق علمی، پژوهش نشان داده که یکی از دلایل بازگشت اضافه وزن این است که سلول‌های چربی چاقی مفرط را به خاطر می‌سپارند و بعداً تلاش می‌کنند به حالت قبلی بازگردند. او افزود به نظر می‌رسد که تحت تأثیر همین حافظه، سرعت جذب مواد غذایی به خصوص شکر و اسیدهای چرب در افرادی که مشکل اضافه وزن داشتند سریع‌تر است. نتیجه این پژوهش همچنین با تشریح آزمایش‌هایی که در مورد موش‌ها انجام شده خاطر نشان می‌کند که حافظه سلول‌های چربی تنها عامل بازگشت اضافه وزن نیست و به احتمال زیاد حافظه مشابهی نیز در سلول‌های مغزی وجود دارد که روی حجم خوراک و میزان مصرف انرژی این جانوران تأثیر می‌گذارد. به گفته لورا هینته، یکی دیگر از مسئولان این پژوهش، نتیجه به دست آمده از دیدگاه تکاملی منطقی است، زیرا کمبود غذا همیشه چالش عمومی بوده و بشر و سایر جانوران به گونه‌ای تکامل یافتند که از وزن خود حفاظت کنند و آن را از دست ندهند. به گفته خانم هینته، نتایج پژوهش جدید میتواند زمینه را برای اجرای روش‌های بهتر کنترل وزن فراهم کند، چون حافظه سلولی که به چاقی مفرط عادت کرده ممکن است به مرور زمان محو شود و حفظ وزن متناسب و سالم در طولانی مدت ممکن است بتواند حافظه چاقی را پاک کند. افزایش وزن مداوم و ابتلا به چاقی مفرط عوامل زیاد و متنوعی دارد و به باور دیوید بنتون، استاد دانشگاه بریتانیا و نویسنده کتابی با عنوان مقابله با چاقی مفرط، تعداد این عوامل به 100 مورد میرسد. با این حال آقای بنتون میگوید که چاقی بازتاب دهنده این است که شما کالری بیشتری نسبت به آنچه بدنتان سوزانده مصرف کرده اید. به گفته او در بسیاری از موارد افراد پس از پایان دوره رژیم به شیوه زندگی قبلی، یعنی عامل اضافه وزن، باز میگردند و نتیجه آن همین وضعیت یویویی و شلوصف کردن رژیم غذایی است.
و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.